سلام و شب و روزتون خوش. فرض کنید که جمعیت کره زمین رو، کل جمعیت کره زمین رو ضرب در 1000 کنید، یعنی بیش از 1000 برابر کل جمعیت کره زمین. این جمعیتی که به وجود میاد، به دست میاد، خیلی کمتر از تعداد میکروب هاییه که ما در دستگاه گوارشمون داریم. میکروب هایی که ما در دستگاه گوارشمون داریم دقیقاً مثل مردمی هستن که ما داریم اونا رو رهبری میکنیم. یعنی شما در واقع هر آدمی در درون خودش رهبر یک دنیایی است که بسیار بزرگتر از دنیای امروزیه که ما داریم روش زندگی میکنیم، دنیایی که رو کره زمین وجود داره. و همونقدر که یک رهبر میتونه روی سلامت مردمش تاثیرگذار باشه و همونقدر که یک رهبر میتونه مشخص کنه که اون جامعه به چه سمتی بره، همونقدر هم شما میتونید مشخص کنید که جمعیت میکروبی که توی روده های شما وجود داره، تو دستگاه گوارش شما وجود داره، به چه سمت و سوی بره. اهمیت میکروب های دستگاه گوارش به تازگی مشخص شده. قبلا میدونستیم که تو دستگاه گوارش یه سری میکروب هایی به صورت نرمال زندگی میکنن، میدونستیم که اینا یه سری کمک هایی هم ظاهرا دارن میکنن تو فرایند هضم غذا، تو فرایند جذب غذا، ولی نمیدونستیم که اینا چقدر برای مغزمون حیاتی هن، چقدر برای سلامتمون حیاتی هن. ما نمیدونستیم که این میکروب ها میتونن مستقیماً با مغز ما رابطه بگیرن. ما نمیدونستیم که این میکروب ها میتونن در فرایند ساخت نوروترانسمیتر هایی که در احساس ما نقش دارن، این میکروب ها میتونن بسیار مؤثر باشن. حتی بعضی از دانشمندا پا رو فراتر از این حرفا گذاشتن و معتقدن که چیزی که برای ما تصمیم میگیره این میکروب های دستگاه گوارش ما هستن و اینا هستن که تصمیم میگیرن ما چه غذایی بخوریم، چه غذایی نخوریم، چه ورزشی بکنیم، چه ورزشی نکنیم و همه اینا رو این میکروب ها دارن تصمیم میگیرن. این حرف تا حدودی درسته. دلیلش اینه که ما وقتی جمعیت میکروبی رو میسازیم و جمعیت میکروبی رو یک جمعیت میکروبی ناسالم درست میکنیم، از اون به بعد دوچار یک سیکل معیوب میشیم. همون مثال رهبر رو در نظر بگیرید. وقتی ما خودمون میایم یک جامعه ناسالم رو درست میکنیم، یعنی ما قوانینمون برای اون جامعه قوانینیه که دزدی رو ترویج میده، قوانینیه که فساد رو ترویج میده، طبیعتاً آدمهایی که توی اون جامعه هستن که حالا اینجا میکروب ها هستن، این میکروب ها میکروب هایی که هستن که تمایلشون به فساد، تمایلشون به کارهایی که اشتباهه، تمایلشون به اینا افزایش پیدا میکنه. میکروب های فاسد زیاد میشن. میکروب های فاسد که زیاد میشن، رفتار کل جامعه تحت تأثیر قرار میگیره و بعد از یک مدتی اون جامعه جامعه‌ای نیست که بازدهی اقتصادی داشته باشه، از نظر فرهنگی جامعه‌ای نیست که دیگه به اون جامعه بگیم که این جامعه جامعه‌ایه که ما بهش افتخار میکنیم. میکروب‌ها هم همین جوری هن. ما اگر همه کارهایی که میکنیم، از نحوه راه رفتنمون گرفته تا نحوه فعالیت کردنمون، حرف زدنمون، تفکراتمون و رفتارهامون و غذا خوردنمون، همه اینها رو ما طوری تنظیم کنیم که فساد رو تو دستگاه گوارشمون ترویج کنیم و جمعیت میکروبی رو ترویج کنیم که جمعیت میکروبی فاسدی باشد، این جمعیت میکروبی بعدن رفتار ما رو تغییر خواهد داد. یعنی همون چیزی که باعث شد که این ایجاد بشه، این باعث افزایش فساد میشه. خب حالا این نکته منفیشه، ولی خب خیلی راحت میتونید از دید مثبت به قضیه نگاه کنید. اگر شما شروع کنید آهسته آهسته رفتار رو تغییر بدین، خوردن رو تغییر بدین و هر بار یه چیز کوچیکی رو تو این جامعه تغییر بدید، اثرش رو یک روزه دو روزه نمیبینید. حتی اوایل کار اون جمعیت فاسد جلوی شما وای میستن و شما رو اذیت میکنن وقتی میخواین فساد رو از بین ببرید. دقیقا همین کار رو اون میکروبا با ما میکنن. اگر ما بخوایم رژیم غذاییمون رو عوض کنیم، یه رژیم غذایی سالمتر جایگزین کنیم، بخوایم فعالیت بدنی کنیم، اینا ما رو مجازات میکنن. یعنی اولش که شما این کارا رو میکنید، یه سری تغییرات ایجاد میکنید، به دنبال این تغییرات حالتون بد میشه، به دلیل اینکه اینها الان دیگه بسیار هوشمندتر از این حرفا هستن و میتوانند نوروترانسمیترهای مغز ما رو طوری دستکاری کنند که در اوایل کار ما به دنبال انجام دادن یک کار خوب حالمون بد بشه. این کاملا طبیعیه و این جمعیت میکروبی که الان در دستگاه گوارش ما به وجود اومدن و جمعیت میکروبی مطلوبی نیستن، اینا دارن آخرین تلاش‌های خودشون رو میکنن که اینا از بین نرن. ببینید جمعیت میکروبی که ما در دستگاه گوارشمون داریم میتونه بسیار متنوع باشه و این تنوع در واقع فلور نرمال دستگاه گوارش ما کمک میکنه که ما سالم باشیم. هر چقدر که شما غذاهایی بخورید که مواد نگهدارنده بیشتری دارن، غذاهایی که فست فودی هستن، غذاهایی که غذا نیستن. ببینید چیزی که غذا نیست چیزیه که مادر بزرگمون ندیده، پدر بزرگ ما ندیده، اون زمانا نبوده. چیزایی که توی یخچال به مدت طولانی میمونن، به این راحتی ها فاسد نمیشن. چیزایی که اصلا بیرون یخچال به مدت خیلی خیلی طولانی میمونن. اینا همه حجم مواد نگهدارندهشون بسیار زیاده. شما باید بیشتر غذایی که میخورید غذاهای تازه باشه. غذاهایی که برای نگهدارنده خیلی زیادی دارن و غذاهایی هستن که اصولاً به این راحتی خراب نمیشن، اینا فقط برای شرایط خاص هستن. برای شرایطی که شما دسترسی به غذای تازه ندارید، مثلا شما میرید کوهنوردی و خب مثلا فرض کنید یه روز اونجا طول میکشه تا برسید به بالای قله و بعدم دسترسی به غذا ندارین، غذاهایی رو میتونید ببرید که حجمش بسیار کم باشه و خب اونجا شاید شما غذای تازه نتونید با خودتون ببرید و غذای تازه تو راه خراب بشه، مجبورید اونجا از غذاهای بسته‌بندی شده استفاده کنید. تو خونه هم همین قانون رو باید رعایت کنید. هر زمانی که میتوانید به غذای تازه دسترسی داشته باشید، غذای تازه در اولویته. خب چه اتفاقی میفته؟ ما اگر غذای سالم بخوریم، رژیم غذاییمون سالم باشه، جمعیت میکروبی ما هم جمعیت میکروبی سالم میشه. یعنی من دیگه اسم باکتریا و میکروبا و اینجور چیزها رو اینجا نمیخوام بیارم، چون خب اسامیشون به درد ما نمیخوره. ما فقط باید بدونیم که اون انواعی که انواع سالمی هستن در صورتی رشد میکنن توی دستگاه گوارش ما که ما تغذیهشون کنیم. ما غذای سالم باید به اینا بدیم. هر وقت ما غذای بد میخوریم، هر وقت ما فعالیت جسمانیمون رو کاهش میدیم، گونه های میکروبی که دقیقا همین جوری هستن، یعنی تنبلن و بد غذا هستن، اینا تو دستگاه گوارش ما افزایش پیدا میکنن و اینا روی رفتار ما، روی احساس ما تأثیر میگذارن. به خاطر همینه که یه نفر ممکنه بیاد بگه که خب من الان فلان کارو کردم، اتفاقا رژیم غذاییمو تغییر دادم، 3-4 روزه که من دارم چیزای خیلی سالمتر میخورم، رفتار غذاییمو تغییر دادم، ولی دلم معدم که درد گرفته. این که هیچ، علاوه بر این که معدم درد گرفته، اصلا حالم هم خوب نیست. این کاملا طبیعیه. دلیلش اینه که مقاومت وجود داره و شما اون سد مقاومت رو باید بشکنید. ممکنه مقاومت برای شما خیلی کم باشه و حسش نکنید، حتی از همون اول، روز اول حس خوب رو داشته باشید، اما هر چقدر که این قضیه مزمنتر باشه، یعنی شما هر چقدر بیشتر طی سالهای بیشتری این میکروب‌های بد رو تغذیه کرده باشید و هر چقدر اونا اونجا غالب‌تر بوده باشن، اینها مقاومتشون بیشتره و شما سخت‌تر میتونید مقاومت اینا رو بشکنید. خب پس ما میدونیم که مواد غذایی که مصرف میکنیم و روی خلق و خوی ما تأثیر میذارن، هم تأثیر مستقیم میذارن هم تأثیر غیر مستقیم میذارن از طریق تغییر میکروبیوم دستگاه گوارشمون. تعدیل میکروبیوم یعنی تعدیل همین میکروب های دستگاه گوارش یه مداخله درمانی الان محسوب میشه که برای حتی ما یک چیزی داریم الان در حال حاضر که بسیار رو به رشد در دنیا، پیوند مدفوعه، که تو پیوند مدفوع کلن ایده همینه که ما بیایم با وارد کردن میکروب های نرمال، میکروب های خوب از بدن یک فردی که سالمه به بدن یک فردی که سالم نیست، بیام جمعیت میکروبیشو با دستکاری تغییر بدیم و بعد سعی کنیم که بیماری های اون فرد رو بهبود ببخشیم. این پیوند مدفوع بسیار مؤثره، اما نیازی به همچین چیزی معمولا وجود نداره. شما میتونید با تغییر رژیم غذایی و با تغییر رفتارتون میتونید این موضوع رو کاملا دست بگیرید و این جمعیت میکروبی رو به نفع خودتون تغییر بدید. روده و مغز مستقیما به همدیگه وصلن. عصب واگ اینجا نقش حیاتی و مهمی رو ایفا میکنه. عصب واگ جز به اون اعصابیه که باید بشناسیمش. جلساتی رو کلن به عصب واگ اختصاص خواهیم داد در آینده. عصب واگ نقش مهمی رو داره توی سیستم عصبی خودکار ما، کمک میکنه که ما نفس بکشیم، بل کنیم، حذف کنیم. اینا همه فرآیندهای ناخودآگاه و خودکاریه که توسط عصب واگ اینا در واقع مدیریت میشه. باکتری های روده ما میان کلی از مواد غذایی رو تبدیل میکنن به اون نوروترانسمیتر هایی که به ما میتونن در واقع حس خوب بدن، میتونن مغزمون رو متعادل کنن، میتونن کارآمد کنن. مواد غذایی که از میکروبیوم محافظت میکنه اینا باعث میشه که ما حالمون خوب باشه، اما این تأثیر که حالمون خوب باشه رو همیشه دیر میگیرید، به خاطر اینکه اول باید جمعیت میکروبی تغییر کنه و بعد که جمعیت میکروبی تغییر کرد اون موقع است که ببینید. مثلا فرض کنید که شما یه دونه پیتزا میخورید و بعد از اینکه پیتزا خوردید میگید که به به چقدر خوشمزه بود. خب این به خاطر اینه که اون باکتری توی دستگاه گوارش شما داره میگه به به چقدر خوشمزه بود. یعنی وقتی که پیتزا بهش میرسه، حتی وقتی شما قبل از اینکه به اون برسه، شما وقتی پیتزا رو وارد بدنتون میکنید اون متوجه میشه. یکی از فاکتورها اینه ها، همه چیز همین نیست ولی یکی از فاکتورها اینه. اون متوجه میشه و اون میاد نوروترانسمیترهای حس خوب، حس شادی رو ترشح میکنه و شما یه حس خوبی پیدا میکنید به دنبال خوردن یه غذایی که غذای سالمی نیست. خب اگر شما رفتارتون رو تغییر بدید و یه غذایی بخورید که غذای سالمیه ولی شما دوستش ندارید، خب همون اول اون باکتریه مقاومت میکنه و میگه اه اه مثلا، و بعد همین اه اهش تبدیل میشه به یه سیگنالی که مغز ما همین اه اه رو ترجمه میکنه و ما همین حس رو پیدا میکنیم. اما بعد از یه مدتی ایشون دیگه تشریف ندارن. شما اگر که روی رفتار سالمتون پافشاری کنید، ایشون دیگه تو دستگاه گوارشتون نیستن. به جاش کسی توی دستگاه گوارش شماست که رفتار سالم شما رو میپسنده. ایشون اگر شما پیتزا بخورید میگه اه اه، و اینجاست که اون لوپ تقویت کننده اون رفتار مثبت تازه تشکیل میشه. شما قبل از اینکه این دایره‌ای که الان توش هستین، لوپی که توش هستین رو، قبل از اینکه وارد یه لوپ جدیدی بشین، باید این لوپ رو بشکنید. برای شکستن این لوپ مقاومت وجود داره و این مقاومت کاملا طبیعیه. یعنی شما وقتی که میخواید مواد غذاییتون رو تغییر بدید، نگهدارنده ها رو کاهش بدید، میوه و سبزیجات رو بیشتر کنید، مواد غذایی تازه بخورید، ناشتای شبانه رو اضافه کنید، همه این کارا رو که میخواید بکنید نسبت بهش مقاومت وجود داره. نگهدارنده ها دو تا تاثیر منفی میذارن. یکی این که مانع رشد چیز میشن، مانع رشد باکتری های دستگاه گوارش میشن. اصلا نگهدارنده ها کارشون همینه دیگه، نگهدارنده ها مانع رشد باکتری ها میشن و چون مانع رشد باکتری ها میشن به همین دلیل هم باعث میشن که غذامون فاسد نشه. اما همین تاثیر وقتی تو روده های ما ایجاد میشه، همین باعث میشه که باکتری های خوب ما هم رشدشون مهار بشه. پس همون چیزی که اصلا مواد نگهدارنده رو برای همین ساخته بودن، برای این ساخته بودن که تو اتاق توی یخچال به مدت طولانی فاسد نشه، حالا اینا توی دستگاه گوارش ما هم همین کارو میکنن، نمیذارن که باکتری ها رشد کنن و این جلوگیری از رشد باکتری ها باعث میشه که جمعیت میکروبی ما جمعیت میکروبی خرابی باشه. علاوه بر اون بعضی از مواد نگهدارنده هستن که اینا یه سری موادی رو دارن که اینا مثل پاک کننده ها هستن، مثل پاک کننده هایی که باهاش در دیوار رو پاک میکنیم، پاک کننده های شیمیایی. اینا باعث میشن که قشای دستگاه گوارش ما، اون لایه پوششی دستگاه گوارش ما نازک بشه و این نازک شدنش هم باعث میشه که محل زندگی باکتری ها خراب بشه و باز هم باعث میشه که در واقع همون خطاها اتفاق بیفته و محل زندگی باکتری ها چون تخریب میشه، باکتری های کمتری داشته باشیم، باکتری های سالم کمتری داشته باشیم. از طرف دیگه این نازک شدن قشای دستگاه گوارش ما باعث میشه که ما یک پدیده ای رو داشته باشیم به اسم نشت کردن دستگاه گوارش. این نشت کردن دستگاه گوارش یعنی که دستگاه گوارش ما اجازه میده به موادی که نباید به این راحتی وارد بدن ما بشن، وارد بدن ما بشن. و وقتی که دستگاه گوارشمون نشت میکنه، یعنی که ما باید منتظر باشیم که سموم و مواد غذایی که به درد ما نمیخوره و اثر منفی داره روی سلامت ما وارد بدنمون بشن و اثرشون رو به مرور ببینیم. پس نگهدارنده های مواد غذایی به صورت کلی چیز خوبی نیستن، اما اجتناب ناپذیرن. یعنی هیچ آدمی نمیتونه که تو شرایط کنونی دنیا زندگی کنه، زندگی عادی داشته باشه، سر کار بره و مسافرت بره و هیچ وقت نگهدارنده استفاده نکنه. اجتناب ناپذیره. شما مجبور میشید بعضی موقع، مثلا رفتین هتل، اطراف هتل هم هیچ فروشگاهی نیست، مجبور میشید که از موادی استفاده کنید که توش مواد نگهدارنده است، مواد غذایی که توش نگهدارنده است، چون به هر حال گرسنه‌اید و شرایطشو ندارید، یا ممکنه بعضی موقع تو محل کار شرایطشو نداشته باشید. نکته مهم اینه که شما همیشه یادتون باشه که تا حد امکان پرهیز کنید، اما اینجوری هم نباشه که وسواس بیفتین و از اون طرف بگین که حالا اگر یه دونه چیز خوردم، یه دونه مثلا فرض کنید غذای کنسروی خوردم، چه اتفاق بزرگی برای من میفته. اتفاق خیلی بزرگی براتون نمیفته، اما به قضیه هم دیگه اینجوری نگاه نکنید. یعنی ببینید، قرمه سبزی که کنسروی شده دیگه قرمه سبزی نیست، اون یک کنسرو. فرقی هم خیلی دیگه با سایر کنسروهایی که شما تو فروشگاه میبینید فرق چندانی نمیکنه، چون اون پر از مواد نگهدارنده است. دیگه اون قرمه سبزی که مامانتون پخته دیگه هیچ شباهتی به این قرمه سبزی دیگه نخواهد داشت و اون پر از مواد نگهدارنده است. پس اینا رو با هم دیگه یکی ندونید. چیزی که پر از مواد نگهدارنده است برای ما خوب نیست. خب برای اینکه با بخوایم این موضوع رو هم تمرین کنیم، که خب خیلی واضحه، ما سعی میکنیم که غذاهای تازه رو جایگزین کنیم. هر چیزی که نسبتاً زود فاسد بشه، یعنی احتمالاً نگهدارنده کمتری داره. شما دیدین ماستای محلی رو که بخرین، خیلی به سرعت طی یکی دو روز ماست محلی خراب میشه، اما اگر برید از بیرون ماست بخرید یه تاریخ مصرف طولانی داره، به خاطر اینکه توش مواد نگهدارنده داره. و همه چیز تقریبا همینجوریه، هر چیزی که معمولا زودتر فاسد بشه، یعنی مواد نگهدارنده کمتری داره و این برای دستگاه گوارش ما بهتره. به جز چیزایی مثل حبوبات، خب یا چیزایی مثل آجیل، اینا که یا چیزایی که مثل ترشیجات هستن، اینا به صورت طبیعی طولانی مدت بیرون از یخچال میمونن و خب اینا کاملا طبیعی هستن، قبلا هم بودن، با دستگاه گوارش ما هم سازگاری دارن. مثلا ما بسیاری از آجیل ها رو، خشکش رو میتونیم به راحتی مصرف کنیم، خشکش خیلی خوب به دست میاد، خشک کردنشون میتونه صنعتی نباشه، میتونه در مقابل آفتاب باشه، با حرارت ساده باشه و این خشک کردن، بعضی که این مواد غذایی خشک میشن، اینا قابل مصرف هستن، هیچ مشکلی هم ندارن، نیازی به نگهدارنده هم ندارن. خب اینا رو مساوی در نظر نگیرید با مواد غذایی که پر از مواد نگهدارنده هستن.